أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه زهرا فاطمه کبرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل. خب روز اول ماه صفر مصیبت اهل بیت علیهم السلام به یه معنی تازه شروع میشه، یعنی یک ماه که ماه محرم باشه از روز عاشورا، روز یازدهم که حرکت دادن اهل بیت علیهم السلام رو به سوی کوفه و بعدش هم شام، 20 روز تقریبا 19 روز طول میکشه. تازه مصیبت اصلی، حالا این همه مصیبت تحمل کردن تو این مسیر، حالا عرض خواهم کرد، نمیخوام الان وارد ذکر مصیبت بشم، ولی میخوام عرض کنم نباید خسته شد از عزاداری، به خصوص برای مجالسی مثل این مجلس که اصلا اصل تشکیلش برای اینی که انشاءالله یه مرهمی باشه بر دل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و اون مرهم جز تعجیل فرج امام حسن علیه السلام نیست. یعنی هیچ چیزی نمیتونه سینه سوخته و آتش گرفته ابا عبدالله علیه السلام رو تسکین بده جز امر فرج فرزندشون حضرت بقیه الله ارواح افتاده. لذا همطوری که تو اون چند روز قبلی تو ماه محرم عرض کردم، خیلی باید خدا رو شکر بکنیم که به این جهت و به این هدف تو این مجلس شرکت میکنیم، که برای این امر مقدس و مهمترین امری که دیگه هیچ امری به این اندازه مهم نیست الان در پیشگاه خدا، همه اولیا، انبیا، خوبان عالم چشمشون به یک چیزه و اون اذن فرجیست که خدا به موعود همه امتها و ملل عنایت بفرمایید. خب من به نظرم رسید که تو این چند روزی که دوباره مصده اوقات شریف شما قرار باشیم، باز از کتاب شریف مکیال المکارم استفاده بکنم که بسیار حق به گردن همه ما داره صاحب این کتاب. اشاره کرده بودم ایشون قبل از کتاب مکیال کتابای دیگه هم داشتن، یه کتابی است به نام حالا سر رساله که بعد شد چهار رساله. مقدمه‌اش رو من می‌دیدم الان هم همراهم هست، پسر ایشون نوشتن که این سه تا رساله رو پدر ما در 33 سالگی نوشته و یه رساله چهار رومی اضافه شد. اون سه تا رساله یکیش راجع به بحث انتظاره، یکیش هم بحث دعا، یکیش هم سراج القبور که نماز شبه. نماز شبم به خاطر این بحث کرده ایشون که در واقع مؤمنین بدونن که توی بهترین اوقات که سحره، بهترین ساعات که سحره، میتونن برای امر فرج امام زمان دعا بکنن. یعنی اون راز و نیاز با خدا رو مقدمه قرار بدن برای دعا برای تعجیل فرج. یه کسی که امام عصر علیه السلام بهش نظر ویژه میکنن اینجوری میشه، یعنی از اول عمرش از جوانی اصلا یه آتیش گداخته است، در فراق امام زمان میسوزه. کتابم که مینویسه سالها بعد از فوتش باز آدم میخونه باز همین حالت منتقل میشه. خب اینا الگو هن برای ما که ببینید اینجوری هم میشه بود تو زمان غیبت، یعنی بالبال بزنه آدم، اینجوری بالبال بزنه. کدوم یکی از ما اینجوری هستیم که در فراق امام زمان علیه السلام بیتاب باشه آدم؟ بیتاب اینو بعد از خدا خواست. ایشون مرحوم صاحب مکیان یه همچین حالتی داشته، از اول عمرش این دغدغه رو داشته. کتابایی که نوشته پسرش ایشون نوشته که مثلا تو چه سنی بوده، مثلا اولین کتابش 11 سالگی نوشته، 11 سالگی. یه کتاب داره راجع به آیین جمعه و جماعت، یه کتاب قطوره، اونم من دارم. اینو 25 سالگی ایشون نوشته. یعنی نظر کرده باشه آدم اینجوری میشه. اون وقت یه کتاب دیگه ایشون تو همون سن جوانترش، چون جوان مرگ شد ایشون دیگه 47 سال قمری که دیگه سنی نیست، به نام تکالیف الانام فی غیبت الامام، اونجا 53 یا 54 تا تکلیف نسبت به وجود و مقدس امام عصر علیه السلام ایشون جمع‌آوری کرده. خب اینم چاپ شده، ولی این راضی نکرده ایشون تا اینکه مصمم شده بر نوشتن کتاب شریف مکیارون مکارم که الان هست، این جلد دوشه که من آوردم، میخوام روش بخونم براتون. 8 باب این کتاب، باب 8 باز همون تکالیف انامه، انام یعنی مردم، یعنی ما تکالیفی که داریم. خود همین نکته، ببینید کسانی که اهل مطالعه و دقتن اینها رو بخونن واقعا متوجه میشن. ایشون از اون ظریف‌ترین نکات استفاده کرده برای این هدف، یعنی هر حدیثی رو که میدیده تو هر بابی دنبال این بوده که چه بهره از این حدیث میشه برد در امر دعا برای تعجیل فرج امام زمان. یعنی همه دغدغش این بوده. خب این نمیشه جز نظر خاص و ویژه‌ای که حضرت بقیت الله خودشون به او بکنن امکان نداره. ایشون تو این باب 8 80 تا تکلیف نوشته که من انتخاب کردم، همش عالیه، همش درجه 1. ما خودمون باید، یعنی بنده امثال بنده باید عقلمون برسه که اینا رو بفهمیم. تکلیف 53 من انتخاب کردم از میان این تکالیف که بحث صبره، صبر، و اینکه ما یکی از وظایفمون صبره. ایشون میفرمان عنوانش رو قرار میدن صبر علی الاذى و تکذیب و سایر المحن. یعنی زمان غیبت امام عصر علیه السلام زمانی است که مؤمنین مورد اذیت و آزار و تکذیب و استهزاء دشمنان قرار میگیرن و بیمهری دوستان. حالا حدیثشو میخونیم، واقعا عجیبه. من اینو بارها خوندم، باز دوباره میخوندم برای اینکه انتخاب بکنم که در این مجلس مقدس بتونم استفاده بکنم. دیدم واقعا چه نکات ظریفی داره که ایشون اینها رو به هدایت خدا، اون نوری که تو قلبش قرار داده، متوجه شده و تذکر داده به ما. آدم این حدیثی که میخونه میفهمه که همه مصیبت ها، بلاها و گرفتاری هایی که به سر ما داره میاد الان مال غیبت امام زمان. یعنی خود همین آدم بفهمه خوبه، هر بلایی سر اون میاد. حالا اشاره خواهم کرد انشاءالله تو یکی دو روز آینده، چیزایی که آدم اولا فکر نمیکنه که اینم به خاطر غیبت امام زمانه. بله، ما تو 5 روز قبلی که تو محرم خدمتتون رسیدیم عرض کردیم اون رسالت امام عصر علیه السلام اینه که عدل رو در هم جای جای عالم بگستراند. نه فقط اینکه دولت‌های مستکبر رو بر زمین بزنه و مثلا حکومت‌های عد تشکیل، این حکومت عدل امام عصر علیه السلام اصلا یه چیز بی‌نظیریه. عدل رو در همه، حالا به تعبیر عامیانه، سلاخ سنبه‌های زندگی ما پیاده می‌کنه ایشون. تو خونه ما عدل میاد، تو خونه‌مون هم عدالت میاد. یعنی من تو خونه‌م دیگه حق ندارم ظلم بکنم. و اینو از ابزارهای استفاده میکنه حضرت که این ابزارها رو الان ما نداریم. از مهمترین و شاید مهمترین ابزار حضرت این باشه که دست مبارکش رو سر انسانها قرار میده. اینها دو تا روایت داره جالبه، یکیش اینه که احلامشون کامل میشه، که یکی هم معانی حلم عقله، عقولشون کامل میشه، شاید تعبیر عقولم باشه، به نظرم هست، یکی هم تعبیر اخلاقه، اخلاقشون کامل میشه. همه یه درد سر ما اینه که ما عقلمون محجوب میشه توسط حالا شهوات و این چیزایی که نفسانیاتی که داریم. اون بزرگترین لطفی که حضرت میکنن به بندگان خدا اینه که عقلا کامل میشه، حجابها رفع میشه و دیگه من میبینم با چی ظلم بکنم، اصلا آدم میشم، من آدم ساخته میشم و از درون تغییر میکنه آدم. اینجوریه، ما منتظر یه همچین روزی هستیم. یه معجزه الهیه، جز معجزه نیست، جز کار خدا نیست، این ید اللهی که میتونه این کارو بکنه. چیز عادی نیست که بیم بگیم مثلا کسی یا کسانی میتونن اینا رو محقق بکنن. خب حالا بحث صبر رو عرض بکنیم. ایشون صبر رو چند قسم میکنه. یکیش صبر بر خود غیبته، بر خود غیبت، یعنی قبل از صبر بر اذیت و آزار و تکذیب و استهزا، صبر بر غیبت. یعنی یکی از وظایف ما اینه که غیبت امام زمان علیه السلام صبر ما رو نبره. صبر برای کی مطرحه؟ صبر میدونید یعنی برای مصیبته، صبر برای مصیبته، صبر توش تلخیه. اصلا کلمه صبرم توی عربی به معنای همون تلخیه، اون به اون درختی گفته میشه که تلخه، مره، به اون میگن صبر. خب چه کسانی اهل صبرن؟ باید آدم اون مصیبت غیبت رو بچشه، اون درد رو حس بکنه تا صبر بکنه. یعنی من واقعا الان دارم صبر میکنم بر غیبت امام زمان، یعنی برام سخته، مصیبت بودن مصیبت رو میچشم، اصلا لازمه صبر اینه. یا اینکه نه، اصلا خدای نکرده ممکنه کسی یه جوری باشه که اصلا دردی حس نکنه. اولیش اینه که ما درد غیبت رو حس کنیم، درد فراق رو حس کنیم، درد محرومیت رو حس کنیم، درد یتیمی رو حس کنیم. واقعا تو زندگیمون ببینیم یتیمی یعنی چی، کسی بالا سرمون نباشه در ظاهر یعنی چی. تازه در ظاهر یعنی اونی که هوای همه ما رو داره، باز خود همین آقای غریب ماست. اونی که اگه دعا نکنه ما له میشیم تو این مصیبت ها، باز همون خود وجود مقدسشه. که اگه دعاهای ما معصر علیه السلام و اینکه هوامونو داره تو همین زمان غیبت نباشه، دشمنا ما رو تیکه پاره میکنن. باز تو همین زمان غیبت هم حافظ ما ایشونه، وقایت الله. تو یکی از زیارت های حضرت هست تو سرداب مطهر میگیم یا وقایت الله، حفظ خدا، یعنی اونی که از جانب خدا مأموره که بندگان رو حفظ بکنه، مثل پدر مهربانی که بچه هاشو مثل این پرنده ها هستن، جوجه هاشون رو زیر پر و بالشون میگیرن. او خود این آغاز تو همین زمان غیبت هم میشونه. خب ما اینو میفهمیم، حس میکنیم، خوش به حالی که این کسی که این درد رو حس کنه، درد رو حس کنه و صبح و شام در فراق امام زمان علیه السلام بسوزه، همونطوری که صبح و شام در مصیبت سید الشهدا علیه السلام میگرید، صبح و شام این فراقم رو بسوزونه، یعنی فراموش نکنه. متاسفانه خیلی از ماها گرفتار فراموشی میشیم تو این قضیه. پس این میشه صبر علی غیبه. بعد صبر بر اذیت و آزار مخالفین. آیا ما تا حالا یه سنگ خوردیم در دفاع از امام زمان؟ آیا یه مصیبت و رنج تحمل کردیم در دفاع از امام زمان؟ به خاطر شیعه بودنمون، به خاطر امام زمانی بودنمون جفا به ما شده یا نشده؟ اینم مهمه. یه حدیث زیبای نقل میکنن ایشون، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تحف العقول به مؤمن طاق فرمودن یبن النعمان لا یکون العبد مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث سنن، بنده مؤمن نخواهد بود و نیست مگر اینکه سه تا سنت در او باشه، سه خصلت در او باشه که این سه خصلت سه تا سنته، یکی از جانب خدا، یکی سنت خدا، یکی سنت پیامبر، یکم سنت امام. سنت من الله، سنت من رسوله، سنت من الامام. این حدیث شبیهی داره از امام هشتم علیه السلام ولی این غیر از اونه، یکمی هم مضمونش تفاوت داره. سه تا سنت باید در انسان باشه تا مؤمن باشه، وگرنه مؤمن نیست. اما سنت من الله جل و عز، سنت از جانب خدا چیه؟ فهو ان یکون کتومن للاسرار، کتوم باشه. خدای متعال کتومه. ببین آبروی بندگانش رو خدا حفظ میکنه نیست؟ فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده میرفت کنار باطن همدیگر رو میدیدید همدیگر رو دفنم نمیکردی. یعنی خدا یک کاری کرده که آبروی ما محفوظه، نزد عزیزانمون، نزد نزدیکانمون آبرومون نمیره. وگرنه اگه اون نزدیکان من بدونن که من چه جوری ام، ممکنه من فرار کنم، متنفر. خدا ستار العیوب، خیلی هم تو این قضیه خدا مصره. هیچ بنده ای حق نداره سر اون بنده دیگر رو بخواد آشکار و فاش بکنه، مطلقا. خیلی حساس خدا. این که مثلا غیبت یکی از گناهان کبیره و اشد من الزنا خوانده شده، این یکی از نشانه هاشه. اون عیب مستور رو خدا پوشونده، چی کار داری؟ چرا بالا میزنی پرده رو؟ دوست داری بالا بزنن پرده رو برای شما که عیبات بیاد بیرون؟ کی هست که عیب نداشته باشه؟ همه ما پر عیبی. من راضی و خوشنودم که عیبمو دیگران بدونن؟ نه. خب چرا راضی میشم که عیب دیگران رو علنی کنن؟ کتوم للاسرار، اینو بعد آدم تمرین کنه ها. سخت باور کنه، سخت این زبان رو کنترل کردن سخت. مخصوصا شیطان وسوسه میکنه، تزیین میکنه، باطل رو به صورت حق جلوه میده، آدم خوشش میاد. مجلس غیبت یه مجلسی است که انظر شهوانی شیرینه، یهو مجلس خلاصه گل میکنه و این میگه اون میگه اون میگه، هیچ ما قاطی جمعیت خدای نکرده ممکنه بشیم یه دونه ما بزنیم روش. اسرار همه بندگان رو باید حفظ بکنیم. ما اصلا اولیاء خدا رو نمیشناسیم. خدا ولیش رو در بین بندگانش مخفی کرده، اخفا ولیه فی عباده. ما چه میدونیم کی بنده مقبول خداست؟ چه میدونیم؟ شاید یه کسی که اصلا ظاهرش خیلی هم نشون نمیده از اون بندگان مقرب خدا باشه. به هیچ کس با دیده تحقیر نمیتونه نگاه، فقط خدا میدونه و امام زمان علیه السلام که بندگانش چجوری هن. اونا هم کتومن الاسرار هن. پس اولین سنت، سنت الهی، این که کتمان سر بکنیم، که حالا این زیاد صحبت داره، من رد میشم. مثلا یکی از، فقط اشاره بکنم، یکی از مصادیق کتمان سر اینه که اسرار ائمه رو منریزیم بیرون. یه سری اسرار، یه سری مطالبی تو روایات ما داریم، اینا اسرار اهل بیته، اینا رو حق نداریم علنی کنیم، فاش کنیم. حالا متاسفانه دوران ما شده دوران اینترنت و این که همه چی رو، همه اطلاعات رو از همه جا میکشن بیرون رو پخش میکنن، یه عده‌ام به شک و شبهه و تردید میفتن تو اعتقاداتشون، تو همین امر ولایت. این جفاست، جفاست اینها رو پخش کردن، توی گروه ها آوردن، نمیدونن توی چی زدن، اینا جفاست. اینا فاش کردن سر اهل بیت. اهل بیت علیهم السلام اسرارشون رو مگه به هر کسی میگفتن؟ جابر ابن یزید جعفی که هم امام باقر علیه السلام هم امام صادق علیه السلام رو درک کرده، ایشون میره خدمت امام باقر علیه السلام میگه آقا من دارم دیوونه میشم، حالا فارسیش اینه، داره جنون میگیره منو. 30,000 حدیث، 30,000 حدیث امام باقر علیه السلام به جابر فرمودن هیچ کدومش حق نداری نقل کنی. خیلی ها، ما 4 تاش رو یاد بگیریم میخوام افاضه کنیم. اجازه میدین من دیگه دارم خول میشم، حالا من عامیانه میگم، اجازه میدین بگم اینا رو؟ فرمودن یه دونه چاله میکنی سرتو میکنی تو چاله، میگی قال محمد ابن علی الباقر، اینجوری اینا رو میگی تو خالی بشی. حق نداری بگی. اسرار جابر مقامش خیلی بالاست که اینا رو بهش میگفتن. ما حق نداریم همینجوری مطالب رو پخش کنیم. دو، اما سنت من رسول الله، سنت از جانب پیامبر چیه؟ فهو ان یداری الناس و یعاملهم بالاخلاق الحنیفیه. خیلی این تعبیر جالبه. سنت از جانب پیامبر اینه که با مردم مدارا بکنه، مدارا را بیاد با مردم، در نیفته با آدم ها، با همه طبقات. و یعاملهم بالاخلاق الحنیفیه، اخلاق حنیفی اینه اخلاق فطری، فطری همونی که فطرتا هممون میفهمیم خوب چیه بد کدومه، اینا همه میفهمم. یکی از ویژگی های زیبای اخلاقیات اینه که فطریه، لذا همه توش مشترکن. کافر و مؤمن هم میفهمن که مثلا فرض بکنید توهین کردن همه میفهمن بده، ظلم همه میفهمن بده، اینکه آبروی کسی رو ببری همه میفهمن بده، احتیاج نداره طرف مسلمان باشه. حتی پیامبر با این اخلاق با مردم مدارا میکردن، واقعا مدارا میکردن. اگه قرار بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عقل خودشون از مردم انتظار داشته باشن که خیلی کار سخت میشد. هر کسی رو با عقل خودش باهاش رفتار میکردن، یعنی خودشون رو میآوردن در سطحی که او بتونه با حضرت خلاصه ارتباط برقرار بکنه. یک کنیزی اومده پیامبر تو مسجدن وایستادن، حالا مردم نشستن، این کنیزه ای جاریه اومده کنار پیغمبر ایستاده. ببینید اون حالا عظمت پیغمبر، ابهت پیغمبر، بعد عبای پیغمبر رو مثلا دست میزن عبای پیغمبر، ازت یه نگاهی میکنن مثلا تعبیرش میگیرن، نه اینکه حالا نگاهی که میکنن نه نگاه مثلا تند و ناراحت و اینا. سه بار این عبای پیغمبر رو مثلا میخواد بکشه، بعد پیغمبر میشینن که این خوبی کاری داره، باز میبینن نه هیچ عکس‌العمل نشون نمیده. برای بار چهارم که وامیسن این پایین عبای ایشون یه یعنی ریشه های عبا رو میگیره میکشه و میره، بعد میرن سراغش. حالا پیغمبرم میشینن به اطور بعدم میایستن صحبت شروع میکنن، بعد میرن سراغش میگه که میگن چی شد تو چرا اومدی اینجا؟ خب این بد بود مثلا پیغمبر اینجوری چرا رفتار کردی؟ پیغمبر نگاه به تو کردن، توجه به تو کردن، جواب ندادی. گفت من یه مریضی تو خونه دارم، برای شفای او قرار شد برم یه از این تارهای لباس پیغمبر بکشم بیارم برای شفای او. پیغمبر میدونستن که این میگن با یه کنیز. گفت دفعه اول تا سوم که رفتم روم نشد، خجالت کشیدم، دفعه چهارم دیگه کندم و رفتم. وای نصد از حرفم بزنه، یعنی یه جور رفتار میکردن. یه جاریه یه کنیز باز جرأت میکنه بیاد کنار پیغمبر یه همچه رفتاری بکنه، پیغمبر با اون اخلاق حنیفیهشون با اون مدارا میکنه، با همه یه مردم از هر سنف و گروهی مدارا میکردن. این رو ما باید یاد بگیریم، مؤمن مؤمن نمیشه مگر این همچین اخلاقی داشته باشه. سوم، عملتی من الامام فالصبر فی البأساء و الضراء حتی یأتیه الله بالفرج. این میشه سنت از امام، باید در سختی ها و ناراحتی ها و اون چیزی که به ضررشه صبر بکنه. مؤمن باید صبر بکنه حتی یأتیه الله بالفرج، تا فرج خدا برسه، گشایش از جانب خدا برسه. این اون سنتی است که مؤمن باید از امام داشته باشه. این نشون میده که همونطوری که سنت از رسول خدا چیه، یعنی اون چه که در واقع مبنا بود، محور بود برای رفتاری که پیغمبر با امتشون داشتن و حتی با یهود و نصارا داشتن، با مشرکین داشتن، اون مدارا بود. حالا اون سنتی که امام داره، یعنی بیشترین صبر رو خود امام داره میکنه، این سنت امامه، بیشترین رنج رو خود امام علیه السلام دارن تحمل میکنن. همه ائمه اینجوری بودن. وقت امام عصر علیه السلام ارواحنا فدا وارث همه اونان، وارث همه امامان پیشینن. یعنی این 1100 سالی که الان گذشته آدم ببین چه دوران امامت امام عصر علیه السلام بیش از 4 دوران امامت همه ائمه سابق. تو این قرنها چه رنجهایی که ایشون نکشیده، همشو صبر کرد، حتی یأتی الله بالفرج. گاهی آدم فکر میکنه واقعا میبره. ما تو زمان خودمون میبینیم به سر این حالا مثلا شیعیان به سر این مظلومین عالم چی میاد، به سر این فرض کنید نمیدونم دختر بچه های افغانستان چی میاد. آدم وقتی اینا رو میبینه گاهی فیلمش هم نمیتونه آدم ببینه، از بس ناراحت کننده است. برنهاس امام حسن علیه السلام شاهد این ظلم ها و تجاوز هایی هستن و این معصیت هایی هستن که روی زمین داره میشه. فیلم به اصلاح و ذر رو دارن صبر میکنن. این قلب مقدس چی واقعا، چه عظمتی داره این قلب که اینقدر میتونه صبور باشه. اون وقت روح مقدس حضرت لطیفتر از روح همه ما هاست. یعنی اینها از لحاظ خلقت وجود مقدس ائمه علیهم السلام یه تفاوتی با ماها دارن که پاک پاک پاکن، یعنی از اون طینت علیینی خالص هن. کسی که طینت علیینی خالص باشه اون وقت اون رنجی که متحمل میشه در اثر معصیتی که کسی توی عالم انجام میده، اصلا معصیتی که رو زمین واقع میشه، بی نهایت برابر اون رنجیست که ما میتونیم، ما میچشیم و ما میفهمیم. لذا خیلی صبور امام زمان اصلا عجیبه واقعا. صبر هیچ ولی خدا به اندازه صبر امام زمان نیست. حالا ما باید سنت ایشون رو در خودم پیاده بکنیم. ما این صبر رو باید داشته باشیم. فل به اصای و ذر رو این سنت رو باید داشته باشیم. حتی یعطی الله به فرج، خب دست بسته است، دست حضرت بسته است، به طور کلی بسته است، به طور موردی نه، اون مورد رو عنایت میکنن، شفا میدن از ناراحتی، از بند، از زندان، از مصیبت، از رنج، از شکنجه خلاص میکنن. موردی، هر موردی که خودشون صلاح بدونن، خدا بهشون اختیار داده، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. ولی اینکه به طور کلی بخوان اون ظلم و برچینن و بساط ظالمین رو جمع کنن، اون باید خدا اجازه بده که نداده هنوز. ما بعد از این سنت در ما باشه، یعنی ما هم باید الگو بگیریم. فرمودن بنا به واسطه ما، به سبب ما بلا از ما شروع شده به شما ها میرسه. بنا یبدأ البلا، رخا هم از ما شروع میشه به شما میرسه. یعنی تا موقعی که ما در رنجیم شما شیعیان هم در رنجیم، تا موقعی که ما تو بلاییم شما تو بلاییم. اگه میخواین تو بلا نباشید شما، از ما باید شروع بشه. یعنی اون راحتی، اون رخاء واقعی وقتی واقع میشه که امام زمان ما در رخاء قرار بگیرن. بنابراین اگه برای خلاصی خودمون هم میخوایم، حتی برای اینم که میخوایم، باید بریم از خدا فقط همین رو بخواهیم که خدایا بسمونه دیگه. حالا بسمونه معناش نارضایتی نیست، خدای نکرده داریم شکوه میکنیم به خدا، نشکو الیک فقط نبی اینا و غیبت ولی اینا، اشکال نداره اینا اجازه ده به ما دادن شکوه بکنیم بدون این که بخوایم نارضایتی داشته باشیم. لذا دردمون بیاد و بدونیم تنها راه چاره همه دردها و این که از بأسا و ضرا همه عالم خلاص بشن فقط یه چیز، اینجوری دعا بکنیم، بگیم اللهم عجل ولیک الفرج. خب ببخشید زیاد روی شد باز امروز، مقدمه باشم برای این که سرورم انشاءالله فیض بدن. این مصیبت شام رو اول عرضم اشاره کردم، حالا همون رو دنبال بکنم. اون سالهایی که تازه راه عراق باز شده بود، شاید بعضی عزیزان اون موقع مشرف شدن، از راه سوریه ما میرفت، چند سفر با اتوبوس هم رو رفت، یک بیابونی بود، من نمیدونم شاید استان دیاله باشه، نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، یک بیابونی بود که ساعتها، یعنی مثلا صبح را میافتیم تا بعد از ظهر تو را بودیم، بیابون یه تیق، نه آبی داشت، نه آبادی داشت، نه درختی داشت. این مسیری بود که ما از دمشق میامدیم تا برسیم به شهرهای مثل کربلا و نجف و اینا. همین مسیری که اگه این اتوبوس یه موقع از مثلا کولرش اکار میافتاد، 5 دقیقه آدم نمیتونست تحمل بکن از گرما، از شدت گرما و اینکه تو بیابونی هیچ بیاب و علف. من همون موقع یادم میاد فکر میکردم خب این مسیر و اهل بیت علیهم السلام با چه حالی اومد، یعنی اینها همه عزادار بودن، اینها همه داغ دیده بودن، هر کدوم از این داغهایی که این عزیزان دیده بودن براشون کافی بود که مثلا توی یه دونه ماشین کولردار مثلا بخوام بیارنشون، این حرفا نبوده که. با چه سختی، با چه رنجی، با چه ناراحتی این بچه های پیغمبر خدا بودن. اینا بچه های حضرت زهرا بودن، آدم های عادی نبودن. اون وقت اینها تمام اشیای قیمتیشون، حتی چادر قیمتیشون، اون مقنعه هایی که برایشون ارزش مند، اینا رو همه رو غارت کرده بودن. با چه لباسی، با چه پوششی، با چه رنجی، اون وقت چجوری با اینا رفتار میکردن. اینها رو آوردن، تقریبا 18-19 روز اینا تو راه بودن. حالا رسیدن به دروازه شام. حالا مواجه شدن با شهری که سر تا پای در دیوار این شهر بغض اهل بیت لحم سلام. اینجا ببینید اون وقت این کاروان، ببینید بی انصاف و خبیث ها چیکار کرده بودن. این نیهایی که سرهای مقدس اهل بیت لحم سلام بالا این نیها رو در کنار این بچه های پیغمبر عبور می دادن که اینا همجه سرشون که بالا می کردن، نگاهش می افتاد به صورت قمر بنی هاشم، این من نگاه میکردن به صورت علی اکبر، اون من نگاه کردن صورت قاسم. رختی نزدیک دروازه شام شدن، من بعضی از عبارتهای مرحوم سید رو بخونم، عذرخواهی میکنم یکمی طول کشید. حضرت ام کلثوم، یعنی دختر امیر المؤمنین، اینا آدم های عادی نیستن، میان به شمر خبیث میگن که لی الیک حاجه. یعنی کار به جایی میرسه که حضرت ام کلثوم از شمر میگم خواسته ای از تو دارم. اون خبیث گفت چیه؟ فرمود دو چیزه، ما را که میخواییم وارد این بلد بکنیم، احملنا فی درب قلیل نظاره، از یه دری که تماشاچی کم داره وارد بکن، یه جایی وارد نکنین که این همه چشما را نگاه. و بعد تقاضای دومم اینه که این سرها رو از بین ماها ببرید دور، مردمی که میخوان تماشا بکنن میخوان این سرها رو ببینن، اون وقت چششون به ما میفته. فقط خزینا، تعبیر حضرت ام کلثوم اینه، ما احساس خاری میکنیم من کثرت نظر الینا و نحن فی هذه الحال. ما تو این حال، یعنی یه دونه چادر سالم به سر اینو نیست، با این حال اینجوری ما رو نگاه بکنن ما احساس خاری میکنیم. اون ملعون در پاسخ به این درخواست حضرت دستور داد که اونهایی که این کنار بودن، این اونایی که نی دستشون بود، بیان داخل این جمعیت، بیان داخل این بچه های پیغمبر. یعنی لج کرد، درست مخالف عمل کرد. و اون دومی هم باز دستور داد که به همون دری که همه جمع شده بودن اهل دمشق برای اینکه نظاره بکنن، برای اینکه هل هله و ولوله بکنن، برای اینکه کف بزنن، از اون در وارد کردن و این عزیزان رو آوردن. با این حال واقعا اون تصورشون میکنه حضرت زینب کبراست، حضرت زینب کبراست، حضرت ام کلثوم، اینا آدم های عادی نیستن. آوردن باب مسجد جامع، حیث و یقام و سعبی، اونجایی که اسیرا رو نگر می داشتن اونجا نگر، یعنی مشرکین و کافرین رو نگر. واقعا ننگ بر این امت که بچه های پیغمبر و دختر بی واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری بیان خار و ذلیلش بکنن. اگه بچه های ما رو اینجوری بکنن مجبوری داریم، می تونیم تعمل بکنن. بچه های پیغمبر که عزیز داره بچه های ماست، چی رو تحمل کرد؟ خدایا به مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، به مظلومیت حضرت زینب کبرا و ام کلثوم سلام الله علیهم و این بچه های بی پناه پیغمبر، تو رو قسم بینیم امر فرج امام زمان علیه السلام رو همین امروز و همین امشب قضا و امضا بفرما. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. صلواتی دارم.